بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 185، صفحه 13. و اینها لکبیرتون ایلا شاقتون علا کل مکلفین ایلا علا المتزللین و المستکینین و سقیلتون. بحث در این آیه سوره بقره داشتیم که فرمود وستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. صدر این آیه رو معنا کردیم و توضیحاتی که لازم بود در جانش گفتیم، رسیدیم به ذیلش که انها لکبیرتون هست. کبیره رو معنا میکنیم یعنی لشاقتون و ثقیلتون. بعد الا علی الخاشعین رو که مستثناست قرینه میگیریم بر حسب مستثنا بینیم و میگیم لکبیرتون علی کل مکلف الا علی الخاشعین. علی کل مکلف رو تقدیم میگیریم. اما این که استعانت به صبر و صلات مشکل، اینو جلسه گذاشته توضیح دادیم. خود صلات و روزه هم مشکلن، استعانت به اونها مشکل. اما این که بر خاشعین مشکل نیست به این جهت است که به اونها وعده ای داده شده و اونها به اون وعده امید دارن و اون امیدی که به وعده دارن باعث میشه که کاری که برای دیگران شاق است برای اونها راحت باشه. و این میشود که کار پرمشقتی به انسان انجام بده به امید رسیدن به یک هدفی که مطلوبشه و بعد به خاطر این امید اون کار پرمشقت براش آسون بشه. خاشه اینم امکنینه، صلات و صوم و امثال ذالک رو انجام میدن بدون این که مشقت این کارها رو حس کنن، زیرا که به اون وعده‌ای که بهشون داده شده امید دارن و اون امید به اون وعده راحتشون میکنه. وعده رو هم ایشون ذکر میکنه، از چند تا آیه میاره. یکی بشر صابرینه که خب صریح در وعده است، اگرچه متعلق وعده ذکر نشده ولی اصل وعده ذکر شده. یکی هم آیه انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حسابه که این آیه نشون میده که صابرین اجرشون به طور کامل داده میشه. بعد یه وصفی برای این صابرین میاره که اون وصف حکایت میکند که تحمل مشقت در صابرین به همین جهتی است که ما گفتیم، به خاطر توقع ثواب است. چون توقع ثواب دارد تحمل مشقت میکند. ذیل آیه اینطوره: الذین یظنون انهم یقیمون الصلاة، الذین یظنون انهم ملاقو ربهم. یظنون رو ایشون به معنی یتوقعون میگیره و وقتی یظنون به معنی یتوقعون گرفته بشه مطلوبش رو، مطلوب مرحوم محقق رو نتیجه میده، چون مطلوب ایشونی که توقع ثواب باعث تحمل مشقت هاست. یعنی ما به صابرونی که توقع ثواب دارند اجرشون رو کامل میدیم. این توقع ثواب دارند وصف مشهر به علیته. چرا اینها تحمل مشقت های عبادت رو و ترک معصیت رو دارن؟ به خاطر اینکه توقع ثواب دارن. خب از ذیل آیه و از این وصف ایشون استفاده میکنه مطلوبش. اما میفرماد که بعضی ها یظنون رو به معنای قطع و یقین گرفتن، به معنای توقع قرار ندادن، بنابر اون دیگه استفاده مطلوب از این آیه یه مقدار مشکل میشه، به این آسونی نیست. از مطلبی که داریم اینه که این استعانت به صبر و صلات بر مکلفین مشکل است و شاق است، مگر بر کسانی که صابر باشن، خاشع باشن، که اونها به خاطر بشارتی که داده شدن و به خاطر توقعی که نسبت به وفای اون بشارت دارن، این مشقت رو تحمل میکنن. از چنین این رو از آیه به دست میاریم، هم از صریح بعض آیات، هم از توصیفی که در بعض آیات رسیده، وصفی که در بعض آیات رسیده که توضیح دادن. صفحه 185-313 و اینها لکبیرتان، ضمیر اینها رو جلسه گذشته گفتیم به کجا برمیگرده، دیگه تکرارش لازم نیست. ای لشاقتان الا کل مکلف الا على المتذللین و المستکینین، یعنی کسانی که خودشون رو خار میابند و دارای استکانت و تواضع هستند. یه فرقی بین الهیین و متعلهین گذاشته میشه. اون فرق در اینجا شاید بتونه مفید باشه. الهیین یعنی کسانی که با مسائل الهی اونس دارن و به اون مسائل عالمند. متعلهین یعنی کسانی که اون امور الهی رو در خود پیاده کردن و مزین به اون صفات شدن که بالاتر از الهی میدند. متعلهین کسانی هستند که صفات الهی رو به عنوان زینت خودشون قرار دادن و نفسشون رو مزین به اون صفات الهی کردن، ولی الهیین کسانی هستند که عالم به اون صفات هستند. حالا با توجه به فرقی که متعلهین با الهیین داره میتونیم متزللین رو هم بیان کنیم. متزلل یعنی کسی که ذلت در مقابل خدا رو در جان خودش نشونده، فقط عالمه به این نیست که من پایین تر از خدا، فقط عالمه به این نیست که من عبدم برای خدا، این عبد بودن رو و ذلت خودش رو حس کرده و یافته، به معنای واقعی یافته و اعتقاد وجدانی پیدا کرده، نه فقط اعتقاد علمی، نه یه صورت علمی از ذلت خودش پیش خودش احضار کرده، بلکه بلوجدان این ذلت رو در خودش یافته. و سقیلتون اکه لشاقتونه اینها لکبیرتون ای لشاقتون علا کل مکلفن و سقیلتون. تفسیر کبیر است، تفسیر شاق است. بعد میگیم کبیر به سقیل جلبی داره، کبیر به ثقیل چه رفتی داره؟ میفهمم من قول هی کبوره، از کبوره گرفته شده. الا ما فل کشاف و کبوره به معنی ثقله یا به معنی شاخ شقه میاد، شاخ بودن، ثقیل بودن. البته من قول هی یعنی من قول عرب یا من قولی از قول خدا، تو کبار مختلم داشتی قبل خوندی، یعنی غضب سنگین، غضبی که تحملش شاق است. خب بعد استثنا میکند الا علل خاشعین. ما الا علل خاشعین رو بنام کردیم، گفتیم الا علی المتذللین و المستکینین. حالا این سوال مطرحه که چرا بر اینها سنگین نیست این کار در حالی که بر کل مکلفین سنگینه. میفهمند و سبب و عدم ثقله ها، یعنی ثقل این استعانت یا ثقل صلات، ضمیر ثقله ها به همونی برمیگرده که ضمیر انها لکبیرتون برمیگشت. و سبب و عدم ثقله ها علیهما، علیهما یعنی بر متذللین و مستکینین، سببش این است که اونها توقع دارن ما وعده الله للمصلین و الصابرین، چون انتظار اون وعده رو دارن، انتظار ثواب دارن، کار برشون ساده میشه. خدا کجا وعده داده؟ به قولش که فرمود، به قولی متعلق به وعده هست، به قولش که فرمود و بشر صابرین تا آخر آیه، و همچنین فرمود انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. یوفى یعنی به طور کامل دریافت میکنن. اونم کسی به غیر حساب. کما یفهم مربوط به توقعهم هست. به چه دلیل میگید سبب عدم صدق این توقعه؟ میفهمن کما یفهم، یفهم یعنی توقع داشتن. این توقع داشتن فهمیده میشه از توصیفی که خدا اونها رو بعد از این انما یوفى الصابرون، توصیفی که اونها برای اونها آورده، از وصفی که خدا بعده یعنی بعد از قولش انما یوفى الصابرون برای این گروه آورده، از این وصف ما میفهمیم که اونها توقع دارن. وصف این است الذین یظنون، یظنون به معنی یتوقعون، الذین یظنون انهم ملاقو ربهم. ملاقو ربهم یعنی با خدا ملاقات میکنه یا با ثواب خدا؟ با خدا چیزی ملاقات نمیکنه، با ثواب خدا ملاقات میکنه. پس الذین یظنون انهم ملاقو ربهم یعنی یتوقعون انهم ملاقو ثواب ربهم. پس آیه با این وصفی که کرده فهمونده که خاشه این توقع رو دارن. پس وقتی این توقع براشون بود، تحمل مشقت هم براشون هست. توجه کردید یظنون به معنای یتوقعون گرفتیم اولا، اضافه رو به تقدیر محذوف گرفتیم، ملاقو ربهم رو گفتیم، ملاقو ثواب ربهم، چنانچه اینجوری تفسیر کردن. البته کسی بخواد ملاقو ربهم رو بدون تقدیر معنا کنه اون رو شدنیه، اما خب نوعا مفسری سبب تقدیر.
یعنی باز میخوام برای کسانی که خاش این هستن، این صبر و صلات هیچ کنون از اون تکالیف رو نداره،
سختی رو نداره،
هیچ کنون از اون سختی ها،
بله سختی نداره، بله تکلیف هست، بله تکلیف، سختی نداره دیگه. حالا لذت هم براشون داره، حالا لذت رو ما فعلا مثلا نمی کنیم، فقط سختی رو داریم نفی می کنیم.
یعنی بله. پس داره کسانی که خاش نیستن، این صرفا یک تکلیف و یک باریه،
تکلیف بله، یعنی سنگینه. و دیگه این بلبلت هم یافت میشه دیگه، شما مراجعه کنید بین انسان ها هم ببینید اونه که نماز رو به توقع نمیخونن یا این که بالاخره احساس نمیکنن که این نماز برشون آسونه، میبینید سخت میاد، کار سختی حساب میکنن نماز. اسمشون گوشت تکلیف در رو برمشت تک میکنید که بر تکلیف یعنی بار. از شدم ممکنه ما این آیه رو بدون تقدیر ثواب هم معنا کنیم. ما اینو میدونیم که در قیامت خدا رو نمیتونیم ببینیم. کسانی معتقد شدن که خدا در قیامت دیده میشه، ولی ما معتقدیم که خدا در قیامت نمیشه دید، چون جس که نیست که ببینیمش. اما گفته میشود که ما در مقابل خدا چنان قرار میگیریم که گویا او رو ملاقات میکنیم، یعنی احساس می شود که خدا هست و داره با ما حرف می زنه. پس ملاقات ربهم رو به معنی حقیقیش می شود، یعنی ما واقعا با خدا ملاقات کردیم. اما نه اون ملاقاتی که دو نفر که جسمن با هم دارند، و به عبارت دیگه اثر ملاقات حاصل از حال خود ملاقات نیست. به این صورت ما خدا رو ملاقات می کنیم. البته اشاعره معتقدن که خدا رو میشه دید، بعدم میگن اثر دیدن حاصله نه خود دیدن. اونا مسلم اینو که ما میگیم اراده نکردن. حالا اگر یه وقت این هم که ما گفتیم اراده کردن، حرفشون درست میشه. ما حرف اونها رو اگر به ظاهرش بخوام عمل کنیم میگیم باطله، و الا اگر بخوام حملش کنیم برای این ملاقاتی کردن عرض کردن، اشکالی نداریم، ما این ملاقات خودمونم معتقد. اونها میبینن میگن خدا رو میبینید ولی نه با چشم و نه هم با عقل. ما همه میگیم خدا رو با عقل تو همین دنیا میبینیم، احتیاج به آخرت هم نداره. اونا میگن خدا رو میبینیم مثلا نه با چشم، بلکه اثر دیدن هست نه خود دیدن. اثر دیدن وجدان واضحه، ما شیء رو تصور میکنیم، اونو میاریم با تصورمون، اما یک بار در مقابل حاضرش میبینیم، اینو وجدان میکنیم. وجدان از اون تصور کردن پیش ما دقیق تره. پس حاصل دیدن برای ما هست، نه خود دیدن. این اونا میگن خلاص اگر اینه که ما گفتیم اراده کرده باشم درست هست، خیلی اراده کرده باشم باشه. ای الذین یتوقعون اللقاء ثوابه و یطمعون به، یعنی به ثواب. ببینید یظنون داره معنا میکنه، طوری معنا میکنه که بتونه از این آیه یا از وصفی که در این آیه آمده منظور خودش استنباط کنه و استخراج کنه. کذاب الکشاف که یظنون به معنی یتوقعون گرفته، ولی فی مجمع البیان آمده که زن در اینجا به معنای علم و یقینه. اگر این باشد، اگر این باشد دیگه ما نمیتونیم به راحتی این مطلوب خودمون رو از این توصیفی که در آیه آمده استفاده کنیم، ولی خب بالاخره همون یه احتمالی که در آیه دادن برای ما کافیه، ما از این احتمال مطلوب خودمون رو نتیجه بگیریم. خب آیه ده هم الاشرا،
این زن در جای قرآن به معنی مختلفی به کار برده شده، یعنی به معنی گمان و
گاهی هم به معنی گمان به کار برده شده تو قرآن، که داریم که نوز زن نیست، اینکه ها گمانه، گاهی گمانه، گاهی توقعه، گاهی یقینه، بالاخره موارد مختلفه. الاشره و ایدا قرآن القرآن فستم او لهو و انستو لعلکم تو هم جانون تجسس نیست، نه خب تجسس این بعض زن یعنی علم گناهه، نه سوی زن منظوره، علم که دیگه سوی زن نیست، چیزی علم داشته باشه به این که فلانی هم که حرفی زده و خودش هم شنیده، اینو نمیگم از گناهه. از این اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا میخوان استفاده کنیم، استفاده فقهی. آیه بعدش هم همینطور، از آیه بعدش هم میخوام استفاده کنیم، من تا بیشتر استفاده ما از همین آیه اوله. وقتی قرآن خونده شد گوش بدید، انصتوا هم یعنی گوش بدید. حالا بعضی گفتن انصتوا یعنی گوش بدید با سکوت، بعضی گفتن انصتوا یعنی گوش بدید دیگه قید سکوت نکردن، لعلکم ترحمون. خدا را در دلت یاد کن، در دلت یاد کن بدونه، یا اینکه به صورت حدیث نفس آدم بدونی که زبانش تکان بخورد، بدونی که لبش باز بشه، در دلش یاد خدا میکنه، این میشه حدیث نفس، یعنی خودش با خودش داره کرنه و داره حرف میزنه. یکم وذکر ربک فی نفسک یعنی با صدای اخفاتی که فقط خودت بشنوی، اطرافیانت نشنوند، صدای جهری نداشته باش، هر دو جور گفته شده، تذرعا و خیفتا یعنی با تذرع و خیفه، که خیفه رو در اینجا از ماده اخفات گرفته، یعنی یواش بدون صوت، بدون اینکه صدای تو جوهرش ظاهر شود، حالت جهری نداشته باشه. و دون الجهر من القول، از جهر پایین تر. البته اینا مباحثی در پیش داره که انشاءالله مطرحش میکنیم، فعلا من دارم ترجمه میکنم. که خدا را یاد کنیم بالقدوم و الاثار و لا تکن من الغافلین. آیه سوم آیه ایست که سجده داره، البته سجده واجب نداره، سجده مستحبه، من نمیخونمش، معناش هم روشنه، لفظش هم که دارید مشاهده میکنید، عباراتش هم دارید مشاهده میکنید. الانصات هو الاستماع یعنی گوش دادن، نه سماع یعنی شنیدن، استماع یعنی گوش دادن، نه که وقتی قرآن خونده میشه بشنوید، بلکه گوش بدید. و یحتمل ان یکون مع سکوت، انصات میتواند به معنی گوش دادن تنها باشه، میتونه به معنی گوش دادن همراه با سکوت باشه. شأن نزول آیه رو میخوام بیان کنند. میفرماید که در نماز اعراب حرف میزدن، بعد امر شدن که گوش بدید، وقتی امام داره قرائت میکنه شما گوش بدید. وقتی مشغول ذکر خودشون بودن حرف ذکر میگفتن، تو رکوع ذکر میگفتن، تو سجده ذکر میگفتن، تسبیح اربعه رو میخوندن، اونجایی که امام میگفت و اینا ساکت بودن حرف میزدن. بعد امر شدن که گوش بدید قرائت امام رو، حرف نزدید. از این تدیه کردن علما و گفتن هر قرائت قرآنی رو گوش بدید، چه در نماز باشه چه در غیر نماز. خب آنچه که در این آیه مورد امر قرار گرفته، یکی استماع است، یکی انصات است. خب انصات هم که همون استماعه، منتها همونطور که گفتیم بعضی گفتن استماع با سکوته، بنابراین ما اگر استماع رو در فصل ما داریم، انصتو رو هم میکنیم با سکوت. وقت در آیه دو چیز واجب میشه، یکی استماع یکی سکوت. آیه هر وقت قرآن خونده شد این دوتا واجبن یا فقط در حال نماز واجبن؟ ایشون میفهمد که به یقین میدونیم که مطلقا واجب نیستن، بلکه مخصوص نماز هست. در نماز استماع واجب، سکوت واجب، اونم نماز جماعت. خب اگه کسی تو نماز جماعت گوش نداد به قرائت، واجبی رو تخلف کرده؟ یعنی که نه. گروهی گفتن که این وجوب استماع و وجوب سکوت کنایه است، نخواستن بگن خود استماع واجبه، خود سکوت واجبه. اینا کنایه قرار دادن از وجوب ترک قرائت. گوش بدید یعنی قرار ترک کنید، ساکت باشید یعنی نخونید، بدید امام بخونه. پس بعضی ها این استماع لهو و انصتو به کنایه قرار دادن و اون مکین و انها واجب کرد گرفتن، نه خود این کنایه را. اصل انصات، اصل استماع، اصل سکوت رو واجب ندونستن، بلکه ترک قرائت رو که لازمه سکوته، لازمه استماع واجب دونستن. پس گفتن لازم که استماع است گفته شده، ملزوم که ترک قرائت است اراده شده. بلکه برعکس، ملزوم که استماع است و انصات گفته شده، ترک قرائت که لازم اراده شده. اینو بعضی گفتن. مرحوم محقق دو تا اشکال برای این بیان وارد میکنه. از توجه کنید کل بیان من دوباره تکرار کنم. گفتن که استماع و سکوت در همه جا واجب نیست، بلکه در نماز، اونم نماز جماعت واجبه. تازه در همه نماز جماعت هم واجب نیست، اونو انشاءالله وقتی رسیدیم عرض میکنم، اونم در بعض نماز جماعت واجبه. پس آیه بیان کرد که وقتی قرآن خونده شد قید صلات نداشت، هم استماع کنید هم سکوت. ما این اطلاق آیه رو هم کردیم به یه فرد خاصش که عبارت است از صلات، یعنی قرائت قرآن در صلات، هم کردیم بر قرائت قرآن در صلات. اون مطلق قرائت رو میگفت، ما هم کردیم بر قرائت قرآن در صلات. این یک عمل. عمل دوم این که خداوند خود انسات رو و خود استماع رو واجب دونسته بود، ما این رو کنایه گفتیم از ترک قرائت و ترک قرائت رو واجب کردیم. پس در این فتوا دو تا کار انجام دادیم، که با ظاهرهای ناسازگاره. یکی این که گفتیم این استماع و سکوت در نماز واجبه، اونم بعضی نماز ها که نماز جماعت هست. یکی این که گفتیم خود انصات و خود استماع هم واجب نیستن، اینا کنایند از وجوب ترجمه هست. مرحوم محقق بر هر دوش کاری میکنه، میگه حمل مطلق بر این فرد خاص تخصیص اکثره، چون شما قرائت قرآن رو که موارد بسیار زیادی داره اینو هم میکنید بر موارد نادر، و این تخصیص اکثر و تخصیص اکثر جایز نیست. این مشکل اول. مشکل دوم، عبارتی رو که در یه معنا صریحه شما کنایه از لازمش قرار میدید، اینم دلیل نداره. دو تا خلاف که این آیه مرتکب میشید تا این فتواتون از آیه استخراج باشه. اگر از جای دیگه استخراج کنید حرف ما نبینیم، شما از این آیه میخواد استخراج کنید. شما به این آیه استدلال میکنید، بعد میگید ترک قرائت واجبه. اولا استماع و انصاتی رو که در مطلق قرائت قرآن واجب شده اختصاص به نماز میدید، ثانیاً اونها رو کنایه از ترک قرائت، وجوب ترک قرائت قرار میدید. این دو تا خلاف واقع و خلاف ظاهر مرتکب میشید. بله، شأن نزول شیخ مخصص نیست. بله، شأن نزولش این بوده، در این شخص شأن نزول مخصص نیست. خب عبارت توجه کنید، الانصات هو بر استماع و یحتمل ان یکون محسوکون قیل کانو یا تکلمون فی الصلات، در نماز حرف میزدن، فا عبرو به استماع قرائت الامام، بل مطلقی قرائت مسمومه، ظاهر آیه مطلقه، لذا ما حکم مطلق میکنیم. درسته شأن نزول مربوط به نماز بوده، ولی چون شأن نزول مخصص نیست ما میگیم بل مطلقی قرائت مسمومه. بل انصات الیها عطه بر استماع، امر شدن به استماع و انصات. لکن ظاهر این است که این دو، یعنی استماع و سکوت یا اجتماع و انسان، واجب نیستن بالاجماع جز در صلات، اون هم للمأموم، که دو تا قید میزنیم، اولا در صلات باشه، ثانیا للمأموم باشه، صلات فرادا نه. فیجب علیه، یعنی بر مأموم، که اجتماع کند قرائت امامش را و انصات کند به اون قرائت. خب تا اینجا وجوب انصات و اجتماع ثابت شد. حالا میخوام بگیم و یکون المراد، مراد از انصات و استماع چیست که واجب شدن؟ اینا که واجب شدن یعنی چی واجب شده؟ و یکون المراد وجوب و ترک قرائت المأموم. مراد از این که انصات داشته باشید و سکوت داشته باشید اینه که مأموم قرائت در نماز رو ترک بکنه، اگر به امام اقتضا کرده قرائت در دو رکعت اول رو ترک کنه. اون هم فیل جمله. پس توجه کنید هر جماعتی هم اینطور نیست که باعث بشه ترک قرائت رو بر مأموم، بلکه جماعت ها گاهی جهریه هستن گاهی اخواتیه. در جهریه مأموم ترک میکند قرائت رو، در اخواتیه اگر صدای امام رو ولو به صورت همهمه میشنود ترک میکند قرائت رو، ولی اگر صدای امام رو نشنود میتواند قرائت بکند. مسئله اختلافیه. بعضی گفتن در جهریه میتونه قرائت کند اگر صدای امام رو نمیشنود ولو همهمه، ایشون میگه در اخواتیه. بعد این بحث مطرحه که حالا که میتونه قرائت کنه، قرائت رو به عنوان جزء نماز بخونه یا به عنوان ذکر مطلق بخونه، این همه بحث داره، اختلافیه. حالا نظر ایشون میگیم که خودش در این کتاب آورده، میگه در جهریه باید مأموم ترک کند قرائت رو، در اخفاتیه اگر بیشنود صدای امام رو حتی به صورت هم همه ترک کند و اگر نمیشنود اجازه دارد که بخواند. خب پس میبینید که مواردی که انصات یا استماع واجبه مواردی کمی میشه. اولا مخصوص میشه به نماز، ثانیا نماز جماعت، ثالثا در نماز جماعتی که یا جهریه باشه یا اگر اخفاتیه صدای امام رو معموم میشه نبرد. میبینید مورد وجوب خیلی کم میشه، در حالی که عبارت آیه مطلق بود اما برداشت ما یه موارد خاصیه. این اصطلاح میگیم تخصیص اکثر. و یکون المراد وجوب ترک قرائت معموم فی الجمله. فی الجمله این چی؟ یعنی در جهریه و ما یسمع ولو هم همتر فی الاخفاتیه. در اخفاتیه اگر میشنوید کلام امام رو ولو به صورت یک هم همه ترک کنید، در جهریه مطلقا ترک کنید. خب این مطلبی است که ما از آیه استفاده کردیم و بها به همین آیه استدلال کردن علیه، یعنی بر وجوب ترک، بر وجوب ترک قرائت، نه بر انصات و استماع، بلکه بر لازم انصات و استماع که وجوب ترک قرائت استدلال کردن بعض اصحاب ما و همچنین حنفیه. ولی ذالک لا یخلو عن بعدین، این استدلال بعیده به جهت اینکه دو تا مشکل داره. مشکلش عرض کردن، یک من جهت اطلاق عام من کثیر الافراد و ارادت فرد خاص قلیل. عام کثیر الافراد رو که قرائت قرآن اطلاق کردید و فرد خاص قلیل الافراد رو که نماز جماعت مخصوصه که عرض کردیم یا جهریت یا خطیه کنانیست اراده کردیم، عام اطلاق شده که فرد کثیر دارد و خاص اراده شده که فرد قلیل دارد. این تخصیص اکثر که تخصیص اکثر مستحکم و رکیش و نباید ما مرتکبش بشیم. این اشکال اول. اشکال دوم و ایزن من جهت، این من جهت حتی برای من جهت بالاست، بعد دارد از جهت اینکه تخصیص اکثر است و دوم از جهت اینکه واجب شده انصات و استماع ظاهرن بلکه صریحن. آیه ظاهرش بلکه صریحش وجوب انصات و استماع، وقت اراده شده عدم وجوب این دوتا بلکه وجوب امر آخری که ترک قرائت. اونی که واجب شده صریحن اراده شده که واجب نیست، وقت یه چیزی دیگه که ذکر نشده اون اراده شده که واجبه. خب خیلی خلاف ظاهره. لستلزام ها زالک، این لستلزام ها زالک تعلیل برای اراده است. شما که میگویید استماع ذکر شده و ترک قرائت اراده شده، دلیلتون برای این اراده چیه؟ دلیلتون برای این اراده چیه؟ دلیلتون اینه که انصات و استماع مستلزم ترک قرائت، و چون مستلزم ترک قرائت ما میتونیم ملزوم بگیم لازم رو اراده کنیم. این دلیل شماست. ما جواب بدیم که اولا این خلاف ظاهره، ثانیا اصلا ما استلزام رو قبول نداریم. میشود کسی ترک قرائت نکند استماع میتونه داشته باشه، سکوت نداره. ترک قرائت که نمی کنه یا قرائت میخونه سکوت نداره، سکوت ترک میشه. اما استماع هست، شخصی داره قرائت میکنه، قرائت امام رو گوش میده. فرض کنید با خود امام داره قرائت میکنه که جلو نمیفته، عقب نمیفته، لذا میتونه هم اونو گوش بده هم حواسش به قرائت خودش باشه. پس از کجا میگید که هر استماعی مستلزم ترک قرائته؟ بعضی استماع ها مستلزم ترک قرائت نیستن. پس اولا استلزام قبول نداریم، ثانیا میگیم استلزام نمیتواند قرینه‌ای باشد برای خلاف ارتکاب ظاهر، اونم اینجور خلاف ارتکاب ظاهری. بله. و ایزن این اشکال بعدی ما از جهت این است که آیه واجب کرده انصات و استماع رو ظاهره بلکه صریحا، بعدم اراده کرده عدم وجوب این دوتا رو بلکه وجوب امر دیگری رو که ترک قرائته. چرا اراده کرده وجوب امر دیگر رو؟ لاستلزام هما ذلک، چون این دو امر یعنی انصات و استماع مستلزمن ذلک، ذلک یعنی ترک قرائت. خب ایشون میفهمد این اشکال داره چون خلاف ظاهره. علاوه بر یعنی اشکال دوم هم داره، یعنی علاوه بر اینکه خلاف ظاهره، اشکال دومش اینه که اصلا ما استلزام قبول نداریم اینجا. علاوه بر فعل استلزام تأمل، خود استلزام هم در اینجا مورد قبول ما نیست، زیرا که ممکن است انسانی قرائت کند با استماع و انصات، در این حال هم قرائت کرده هم استماع کردیم. پس استماع لازم ندارد ترک قرائت رو، با هم جمع میشن، یعنی قرائت با استماع جمع میشه. پس لازم ندارد استماع ترک قرائت رو، مگر اینکه مرادتون از انسان سکوت باشه. بله سکوت لازم داره ترک قرائت رو، استماع لازم نداره ترک قرائت رو، چون آدم میتونه استماع کنه و ترک قرائت هم نکنه، از هم منفج میشه. لازم نداره یعنی منفج میشه. بله سکوت لازم داره ترک قرائت رو، یعنی اگر کسی بخواد سکوت کند حتما باید ترک قرائت کند، الا با قرائت سکوت معنی نداره. الا ان یرید به، یعنی به انسان سکوت. اگر به انسان سکوت به اراده کرده باشیم میتوانیم استلزام قبول کنیم، و الا نه. خب تا اینجا اشکال کردیشون بر کسانی که از این آیه این استفاده رو کردن. بعد خودش میفرماد از این آیه دو تا استفاده دیگه میتوان کرد غیر از استفاده هایی که این گروه کردن. اون دو استفاده رو ذکر میکنیم.